بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بیشمار نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و درود داریم خدمت شما دوستان عزیز، حضار گرامی، خانم ها و آقایانی که این سیر تاریخی رو با ما همراهی میکنید. در جلسه پیشین درباره زندگی ابوبکر گفتگو میکردیم و نکات برجسته‌ای که در زندگی ابوبکر در تاریخ مطرح هست رو خدمت شما مرور کردیم و گزارش تاریخیش رو ارائه دادیم تا به ماجرای ابلاغ سوره براءت رسیدیم و گفتیم که چگونه سوره براءت ده آیه اول به خصوص وقتی که نازل شد، پیامبر به ابوبکر داد و عمر را همراهی او کرد و سپاهی با او همراه کرد تا به حاجیانی که در مکه جمع میشن ببرند و به مشرکان اونجا ارائه بدن، وحی به پیامبر شد که دست نگه دار، یا باید خودت این کارو کنی یا کسی از نزدیکان خودت، که پیامبر علی رو سوار شتر خودش کرد و فرستاد که این کار به دست علی علیه السلام انجام شد. در روزهای پایانی پیامبر بحث از ماجرای سپاه اسامه هست. آخرین مأموریت عمر و ابوبکر، ابو عبیده جراح و عده دیگر از بزرگان صحابه که در زمان حیات پیامبر شرکت در سپاه اسامه بود، قرار بود که این سپاه به قصد موته شام حرکت کنه. واقدی در کتاب المغازی خودش و ابن سعد در طبقات کبرای خودش جلد 2 صفحه 190، مال واقدی هم جلد 2 صفحه 1117 این مطلب رو آوردند که پیامبر دوشنبه 4 شب مانده از سفر، پس از حجت الوداع و چند روز قبل از رحلت خودش، فرمان داد که برای جنگ با روم آماده بشن و فردای اون روز اسامه رو فرا خواند و فرماندهی سپاه رو به او سپرد. اما حرکت این سپاه به رغم تأکیدهای فراوانی که پیامبر گفته بود انجام نشد. چرا؟ چون عده‌ای از جمله عمر و ابوبکر اعتراض می‌کردند به برخی از صحابه، به برخی افراد دیگر، و صحابه هم عده‌ایشون این اعتراض رو انجام می‌دادند که اسامه جوان هست و به بهانه تهیه ساز و برگ سفر و بهانه های دیگر، به هر حال اینها همراه اسامه نشدند، علی‌رغم تأکیدی که پیامبر داشت که سپاه اسامه رو روانه کنید، سپاه اسامه رو روانه کنید. سرانجام به علت رسیدن خبر شدت یافتن بیماری پیامبر به اسامه و بازگشت اسامه به مدینه، ابوبکر و عمر و عده دیگری که با وجود دستورات صریح پیامبر که سپاه اسامه باید حرکت بکنه، اینها از اردوگاه جرف به مدینه برگشتند و دلایلش هم گفتیم که چه دلایلی برای پیامبر آوردن. اونم در چه زمانی؟ در زمانی که پیامبر تمام تلاشش این بود تا سپاه اسامه رو روانه شام کنه. در همین دوران بود که بیماری پیامبر شدت پیدا کرد. هنگامی که بلال بانگ نماز و سر داد، پیامبر دیگه توانایی برخواستن از جا نداشت و نمیتونست در مسجد حاضر بشه و نماز جماعت رو بخونه. گفتش که کسی رو برای اقامه نماز به مسجد بفرستید. درباره این که چه کسی به امامت نماز تعیین شد، و حالا بعضی‌ها میگن ابوبکر رفت، آیا ابوبکر نماز رو خوند، نماز رو کامل خوند، یک رکعت نماز صبح رو خوند و یا اصلا نخوند، این اختلافات وجود داره که ما اینا رو مطرح کردیم. اما وقتی که پیامبر بیماری شدت یافت، در یک روایت هم هست که کسی رو گفتش که کسی رو پیش علی بفرستید و اونو نزد من بیارید. عایشه وقتی که متوجه این گفتگوی پیامبر شد، پیشنهاد کرد که یک نفر رو بفرستید سراغ پدرم ابوبکر، او بیاد. حفصه هم دختر عمر همسر پیامبر وقتی که این مسئله رو شنید، گفتش که یه نفر پیش عمر بفرستید تا عمر بیاد. همگی اینا پیش پیامبر اومدن. پیامبر فرمود برید دنبال کارتون، اگه نیازی به شما داشتن شما رو صدا می کردن. با وجود همه اختلافات موجود در روایات، نقل شده که ابوبکر در مسجد به جای پیامبر به نماز ایستاد. این نکته تاریخی و این موردی که به خصوص اهل سنت روی این تأکید میکنند، این یکی از مواردیه که اهل سنت او رو، یعنی ابوبکر رو، برای جانشینی پیامبر لازم و درست می‌بینن. اما واکنش پیامبر چی بود؟ واکنش پیامبر در قبال این نماز بازم با اختلافات بسیار روایت شده. خبر از عایشه هست، روایت شده که هنگامی که ابوبکر در نماز بود، پیامبر حالش بهتر شد، برخاست و در حالی که بر دو تن تکیه کرده بود، عایشه میگه در حالی که بر دو تن تکیه کرده بود، نمیگه اون دو تن چه کسانی بودن که ما در قبل توضیح دادیم، فضل ابن عباس و مولا علی علیه السلام بودن، و پاهایش بر زمین کشیده میشد به مسجد آمد. همین که ابوبکر به حضور پیامبر پی برد، خودش رو کنار کشید. این روایت عایشه هست. اما پیامبر به وی اشاره کرد که همونجا که هستی باش، یعنی نمازتو بخون، منم میام کنار تو قرار میگیرم. پس پیامبر پیش آمد، در سمت چپ ابوبکر نشست. آنگاه پیامبر نشسته نماز خواند و ابوبکر ایستاده. ابوبکر به نماز پیامبر اقتدا کرد. اینجا رو خوب توجه بفرمایی که این مسئله برای توجیه سقیفه بسیار کارساز افتاده بود. ابوبکر به نماز اقتدا کرد، مردم هم به نماز ابوبکر اقتدا کردن. انگار یک نماز دو تا امام جماعت داره. برخی از علمای اهل سنت در برجسته کردن امامت نماز ابوبکر به جای پیامبر حتی حرف زدن به عنوان یکی از ادله مهم اولویت ابوبکر در امامت مردم، یعنی خلافت. و اینا تا اونجا پیش رفتن که گفتن پیامبر در این نماز به ابوبکر اقتدا کرد. ببینید تا کجا این مسئله ای رو که داریم میگیم از خودمون مطرح نمی کنیم. در کتاب صحیح بخاری جلد 1 صفحه 174 در مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 234 در اونجا این عبارت اومده که گفتن پیامبر به ابوبکر اقتدا کرد. این سخن حتی برای برخی از بزرگان اهل سنت هم گران آمد و گفتن آقا یعنی چی که ابو بکر جلو واستاد و پیامبر به ابو بکر اقتدا کرد؟ این یک جعل تاریخی است و این اصلا از لحاظ شأنیت مقامی درست در نمیاد و رد کردن این مطلب رو. اما مورخین شیعه داستان نماز ابوبکر رو در روزهای بیماری پیامبر اونا از چند جهت به مناقشه کشیدن مطلب رو. گفتن که با اینکه احادیث نقل شده از عایشه تقریبا بر این موضوع اتفاق دارن، اتفاق نظر دارن که ابوبکر جلو واسطه بود، ولی به هر حال این خبر عایشه تواتر خبری نداره و نمیتونیم در هیچ مورد به اون احتجاج کنیم، یعنی فقط عایشه گفته اینا. از طرف دیگه عایشه در این روایت به نفع خودش سخن گفته و ما نمیتونیم به این استناد بکنیم. نکته دیگر این که به اجماع مورخان ابوبکر در این ایام باید به فرمان پیامبر در اردوگاه جرف باشه، در میان سپاه اسامه باشه، نه در مدینه. پس اگر نمازی با مردم در مدینه خوانده به فرمان پیامبر نبوده، فرمان پیامبر این بوده که اینا باید داخل سپاه اسامه باشن. خبری که بر اساس اون پیامبر علی رو صدا میزنه ولی کسی گوش نمیده و به جای اون ابوبکر، عمر و عباس رو احضار میکنن، اینا نشون دهنده این هستش که به نوعی در همین روایات میخوان علی رو حذف کنن. حضور پیامبر با ناتوانی و به یاری دو تن که نام نمرده بود که علی و فضل ابن عباس بود، نشون میده که اینا در روایات میخواستن که شخصی به نام علی اصلا حضور نداشته باشه تا بحث جانشینی رو مطرح کنن، یعنی قصدی دارن از این بیان روایات. به فرض پذیرفتن صحت این روایات مربوط به نماز ابوبکر، در روزهایی که پیامبر بیمار بود این امر دلیل بر تقدم ابوبکر در خلافت نمیشه، یعنی سلم نابه پذیریم ما که همه این روایات درسته و ابوبکر رو صدا زدن، ابوبکر رفته جای پیامبر واسطه نماز خونده و حالا پیامبرم رفته اونجا به هر ترتیبی که اینا میگن، باشه همه چی درست. آیا همه اینها دلیل تقدم ابوبکر در خلافته؟ خب قبل از اینها که پیامبر بارها صحابه دیگر رو مثل ابو عبیده جراح، مثل عمرو عاص، مثل خالد ابن ولید، مثل اسامه ابن زید، مثل علی، اینها رو بارها جای خودش گذاشته بود تا نماز بخونن. وقتی که در مدینه نبود از مدینه خارج می شد، چقدر خالد ابن ولید رو در مدینه گذاشت و پیامبر رفت برای به اصطلاح جنگ در بیرون، چقدر عمرو عاص رو گذاشت، اسامه رو گذاشت، علی رو گذاشت، حتی یه بار دیگه ابوبکر رو قرار داده بود که بمانند و هر کی که در مدینه می ماند پیش جلو و میستاد، پیش نماز میشد، مردم به او اقتدا میکردن چون پیامبر او رو جانشین خودش قرار داده بود در مدینه. خب اگر این به عنوان یک دلیل برتری هست که برای بقیه هم باید باشه، چرا برای بقیه نیست فقط برای ابوبکر هست؟ اینجا دوچار اشکال میشه. هر حال وقتی که واقعه سقیفه بنی ساعده رخ میده، زمانی که آقا رسول الله در روز دوشنبه ربیع الاول سال 11 و یا به روایت دیگه دوشنبه 28 صفر رحلت میکنند، خبر درگذشت پیامبر خیلی زود تمام سطح مدینه رو پر میکنه و کسانی که از همان روزهای شدت یافتن بیماری پیامبر نیاتی در سرشون میپروروندن برای دستیابی به قدرت، بلا فاصله بعد از شنیدن خبر رحلت پیامبر، هنگامی که هنوز علی ابن ابی طالب، فضل ابن عباس، سلمان، مقداد، چند نفر دیگه سرگرم غسل دادن و تجهیز پیامبر برای کفن و دفن بودن، سعد ابن عباده پیشوای خزرجیان با اون حال نزار بیمار خودش و فرتوتی و پیری خودش، مسائل جاهلیت دوباره بروز میکنه و در سقیفه بنی ساعده انصار رو جمع میکنه، اوس و خزرجیان رو جمع میکنه و سخنانی در فضائل انصار و اولویت اونها بر مهاجران میگه تا بتونه جانشینی پس از پیامبر رو برای خودش تعیین بکنه. این اخبار و سخنانی که میان مهاجرین و انصار رخ داد سریع به ابو بکر و عمر و ابو عبیده میرسه، همونطور که در قبل گفتگو کردیم که چگونه ماجرای سقیفه شکل میگیره تا اینکه ابو بکر رو انتخاب میکنن. بیاد دارید که گفتیم حباب ابن منذر از انصار به روی مهاجرین شمشیر میکشه، تا جایی که سعد ابن عباده نزدیک بود زیر دست و پا لگد مال بشه و بعد به وسیله قبیله بنی اسلم که وابسته به مهاجران بودن اونا وارد مدینه شده بودن، با چه شرایطی با ابوبکر بیعت کردند، چه وعده هایی به اونها دادن و همین قبیله بود که در مدینه در کوچه ها و معابر مدینه راه افتاد و با یک هجمه مردم رو به بیعت با ابوبکر کشاندند و در حقیقت کار خلافت ابوبکر رو یکسره کردند. و همونطور که از عبر ما مطلبی رو گفتیم، گفت که بیعت با ابوبکر یک کار شتاب زده فلته بود، بیرویه بود که خدا مردم رو از شر اون حفظ کرد. شیخ مفید در ارشاد خودش در صفحه 101 علل پیروزی سقیفه رو اینگونه مطرح کرده که سرگرم بودن علی ابن ابی طالب به کار پیامبر و دور بودن بنی هاشم از صحنه به علت مصیبتی که به اونها وارد شده بود و اختلاف انصار، این سقیفه رو به جایی پیش برد که ابوبکر به خلافت برگزیده شد. خب این موارد در حقیقت یک نوع بازخوانی تاریخی زندگی ابوبکر بود تا خلافت. از اینجا به بعد میخوایم ببینیم ابوبکر در خلافت چه کار کرد، حالا که به خلافت رسید، و تا اینجا رو شاید به تکرار گفته بودیم، اما تکرار این مطالب بی جا نیست، چرا که ما هرچه بیشتر تعمق کنیم در این نوع ارتباطات می توانیم نیت‌های عمل اونها رو نسبت به کارهایی که انجام دادن کم کم به دست بیاریم و کشف کنیم. از خدای بزرگ تقاضا می کنم که زمینه‌های فهم ما رو در کشف حقیقت گشایش بدند و همه این آگاهی‌ها رو زمینه عبودیت ما در آستان خودشون قرار بدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.